بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 82 سطر 14 و الحادث الاسمی الذی هو مصطلحی ای مصطلحت انا علیه ان رسمون اسمون جا بالقصر للضروره حدیثون. ای جدید، بحثمون در این قرر در تفسیر حدوث قدم بود اولا و در تقسیم این دو بود ثانیا. ما تفسیر کردیم، بعدم که وارد تقسیم شدیم در یه تقسیم قسمی رو قدم قرار دادیم، قسمی رو حدوث قرار دادیم. گفتیم هم قدم تقسیم می شود به حقیقی و اضافی، هم حدوث. اما در تقسیم های بعدی فقط حدوث رو تقسیم کردیم. گفتیم حادث یا ذاتی است یا زمانی است یا دهری است، حالا میخوام اضافه کنیم بر اون اقسام و یا اسمی است. این قسم چهارمه از حادثه. ایشون میگه من اسمشو گذاشتم اسمی، ممکنه کسی اسم دیگه روش بذاره. اول باید ببینیم حادثه اسمی معناش چیه، مراد ایشون از حادثه اسمی یا حدوث اسمی چیه، بعدن بحث کنیم که چرا این اسم روش گذاشتی. همه اشیا در مرتبه ذات خداوند معدومند، پس همه اشیا حتی اسماء الهی مسبوق به عدمند. بعد از این که این اسم، بعد از این که این ذات بی نهایت تعینی پیدا می کند و بر اثر اون تعین از اون غیب مطلق در میاد، اونجا دیگه خود تعین موجود میشه و تعینات بعدی هم به دنبالش میان. اولین تعین که میاد راه رو برای تعینات بعدی باز میکنه، برای تمام تعینات حتی اون تعین اول در مرتبه ذات که مرتبه غیب مطلقه، همه در اون مرتبه معدومند، پس همه مسبوقن به عدم. وقتی اسمی از اسما می آید، یعنی میاد تو صحنه وجود، از اون به بعد دیگه کسرات شروع می شند. این اسم جدید است، جدید است یعنی در مرتبه ذات نبوده، بعد جدیدن، جدیدن یعنی بعد از مرتبه ذات حادث شده، بهش میگیم حادث اسمی. خب تعینات بعدی هم همینن، به همهشون گفته میشه حادث اسمی. تمام تعینات، اون اولین تعین که حالا بعضی هم میگن احدیت، بعضی هم میگن علمه، همچنین اسماء الهی، همچنین اعیان ثابته، موجوداتی که بعدن میان تا موجودات عالم هیولا و عالم طبیعت، همه مسبوقن به عدم، در مرتبه ذات خداوند نبودند. پس اگر مسبوق به عدم هستند، وجود بعد العدم دارند و وجود بعد العدم یعنی حدوث، پس همشون حدوث دارند. اما چه نوع حدوثی؟ حدوث اسمی. بله؟ جز نیستن، نه.
عین
هم نیستند. تا تنزل ذاتند. در مرتبه ذات اسماء و صفات نیستند و الا اگه باشن که تشسر درست میکنه. اسماء و صفات مرتبه بعد از ذاتند. مرتبه این که ذات تجلی کرده، اینا از جلوه ذات به وجود آمدن. اون ذات بی‌نهایت در یک کمال جلوه کرده و در یک جمال، در یک کمال متعین شده. او عالم است، قادر است، حی است، اما این قدرت و حی و علم و اینها در او تکثر درست نکردن. یک کمال یا یک ذات یا یک وجود بی‌نهایته. بخشش کمال، بخشش قدرت نیست. کلهو علمون، کلهو قدرتون، کلهو کمالون. این الان هیچ تشخص و تعینی نداره چون تمام کمالاته. شما اگر فقط کمال علم نگاه کنید این تعینه، یعنی فقط علمو دیدید یا فقط قدرت دیدید، اینا میشن تعین. تعین یه نوع محدودیته. اینا هیچ کنون در ذات نیستند. اون وقتی که ذات خودشون نشون میده باید تعینی نشون میده. اون ذات بی نهایت غیب مطلق، اصلا نشون دادنی نیست. تجلی میکند نه یعنی خودشون نشون میده، یعنی جلوهی، تعبیر توجه کنید، جلوهی و تعینی از خودش را احداث میکند. همونطور که شما وقتی مطلب عقلی رو به زبان میارید یا به قلم میارید، در واقع اون مطلب عقلی رو به مخاطبتون نشون نمیدید. جلوه از او و تعینی از اون رو احداث میکنید، اون حادث شده رو در اختیار مخاطب قرار میدید. پس اون امر مجردی که ما اسمشو میذاریم وجود عقلی، اون در اختیار مخاطب قرار نمیگیره. جلوه از اون و تعینی از اون در اختیار مخاطب قرار میگیره و شما میتونید از اون امر عقلی تعینات متعدد درست کنید. یک بار برای من نقل کنید، یک بار برای دیگری نقل کنید، یک بار برای سومی نقل کنید. اینا هر کدوم تعینای مختلفن، هر کدوم جلوه های مختلفن. شما یه امر مجرد رو میتونید به جلوه های مختلف در بیارید، به تعینات مختلف. هر تعینی را به اصطلاح میگیم شما احداث کردید. الان این چنینه. خداوندی که غیب مطلقه، حالا نمونهش مثلا همون مطلب عقلی که در پیش ما یا در پیش مخاطب ما غیبه، خودش رو ظاهر میکنه. ظاهر میکنه یعنی چی؟ یعنی همون غیب ظاهر میشه، اون که امکان نداره. معناش اینه که یه ظاهری یا یه تعینی از خودش رو احداث میکند، اون رو تحویل ما میده، اون رو در اختیار قرار میده. مثل ما دیگه که اون مطلب عقلی رو نمیتونیم ظاهرش کنیم چون مطلب عقلی غیبه، اصلا نمیشه ظاهرش کرد. ظهوری از او رو میآفرینیم، ظهوری از او رو احداث میکنیم. این معنی تجلیه، این معنی تنزله. تنزلی نیست که اون مطلب عقلی بیاد پایین، بلکه تنزل این است که نازل این مطلب عقلی و مرتبه نازل این مطلب عقلی ساخته بشه، اون میشه تنزل. عرفا معتقدن که خلقت به صورت تنزل انجام شده، یعنی خداوند تجلی کرده، تنزل کرده، با هر تجلی موجودی آفریده شده بدونه که تجلی تکرار بشه. اگر عقل اول آفریده با یه تجلی، دیگه همون تجلی تکرار نمیشه که عقل اول دیگری آفریده بشه. همین عقل اول فقط هست. اگر این زید آفریده با یه تجلی، دیگه این زید تکرار نمیشه. ممکنه نوع انسان تکرار بشه، فردش دیگه تکرار نمیشه. البته نوع هم که با تجلی ساخته نمیشه. نوع امریست که ما از این افراد انتظار میکنیم. نوع در خارج نیست. نوع یه عنوان عقلی ماست. ما ساختیم. اون مهم نیست. اون چیزی که خدا ساخته ایش وقت توش تکرار نیست. اشخاص خدا ساخته. اشخاص درش تکرار نیست چون تجلی تکرار بردار نیست. پس خداوند با هر تجلی داره شأنیت شونش اظهار میکنه، با هر تجلی داره چیزی رو و تعیین رو احداث میکنه. این که کل یومن هو فیشن، یعنی در هر لحظه در شأنیست، یعنی خود او خودش را در این شأن ظاهر میکند. این شأن او نیست، ظهور اوست، خود او نیست، ولی خدا داره خودش رو با همین شأن ظاهر میکنه. لذا همه اشیا در جهان آیت خدا و خدا رو نشون میدن و خدا در این آیت ها ظاهر شده. نه اینا خدا و نه بخشی از خدا آمده تو اینها، بلکه اینا فقط ظهور خدا. همونطور که از اون مطلب عقلی عین گفتار من نیست، چیزی از اون مطلب عقلی هم تو گفتار من نیومده، فقط گفتار من طوریه میتونه اون حکایت کنه، میتونه آیتی بر اون باشه اون حکایت کنه. پس همه تعینات در مرتبه ذات معدومند و در مرتبه تجلی حادث میشوند، وجود میگیرند، وجود بعد العدم که اسمش حدوثه. پس کل اشیا حدوث اسمی دارند، کل اشیا این چنین حدوثی دارند، حالا نمیگیم حدوث اسمی، این چنین حدوثی رو همشون دارن، چون مسبوقند به عدم در ذات خداوند. اون وقتی که تعین نبود ذات بود، همه تعینات در اون وقت یا در اون مرتبه معدوم بودن. بعدن این تعینات آمدند، اسما درست شدن، عیان ثابته از اسما تجلی کردن، بعد موجودات عقلی و نفسی و مادی هم از عیان ثابته آمدن، وجود منبسط آمد، این با اینها متحد شد، اینا وجود خارجی یافتن، اینا همه مال بعد از مرتبه ذات بود. پس همه این تعینات در مرتبه ذات معدوم بودن، یعنی مسبوق به عدم بودن، پس همشون حادثن. این حدوث که حالا اسمشو نبریم مال همه موجودات غیر از مرتبه ذاته. حتی سوق ربوبی، حتی سوق ربوبی، چون اونا غیر ذاتن، اونا تعینات ذاتن، اونا بعد از تنزل چیزهایی در مرتبه ربوبی الله هن که کارگزاران جهانن، جهان خلقت، اونام در مرتبه ذات نبودند، اونام بعدن در تجلی درست شدند. ولو در مرتبه ربوبی هن، ولو اسماء الهی هن، کارگزاران جهانن، خدا به توسط اونها موجوداتی رو داره خلق میکنه، ولی اونا تو مرتبه ذات نبودند. پس غیر از خداوند تمام موجودات به این حدوث متصفند. حالا چرا اسم این حدوث رو گذاشتید حدوث اسمی؟ این نکته توجه کنید، خیلی اسمگذاری جالبیه. آن کس که غیر خدا رو بپرسته، بت پرستیده، غیر خدا هر چی میخواد باشه، این سنگ تراشیده شده باشه یا فلان اسم الهی باشه، ما حق نداریم اسما رو عبادت کنیم. ما موجودی رو عبادت میکنیم که صاحب اسماه، نه خود اسما رو. خود اسما دارن موجود رو عبادت میکنند. ائمه میگن نحن اسماء الله، و خودشون عابد الله هند، معبود نیستند. اگر کسی حتی اسم خدا رو به عنوان خدا اخذ کنه میشه مشرک، بت پرستیده. خب همه موجودات غیر از خدا در مرحله عبودیت بتند. بعد خدا رو توجه کنید در سوره اسراء میفهمد که ان هی الا اسماء سمیتموها، هی یعنی اینا که شما دارید میپرستید، اسماء سمیتموها، خود خدا اطلاق کرده بر آنچه غیر خودشه و برای اون چه بت حساب میشه اطلاق اسما کرده. پس کل جهان رو اسم گرفته، خود خدا کل جهان رو اسم گذاشته. اینا اسمایی که سمیتموها، اگر کل جهان اسمه و کل جهانم حادثه، ما به این جهان میگیم حدوث اسمی دارد، حادث اسمی است، یعنی حادثی که غیر خداست، حادثی که اگر پرستیده شود به قول خدا اسمی پرستیده شده. بریم مطلب تا اینجا روشنه. پس حادث اسمی بیان شد که چیست و علت این که حادث قرار داده شد هم معلوم شد و بعدم علت این که بهش گفتیم حادث اسمی اینم معلوم شد. بله؟ این هی ایله اصفان سمیتون سوره نجمه. بله من گفتم سوره اسراء اشتباه گفتم. خود حدوث، خود این شی حادث اسم است، پس حادثی است که اسم است. میتونید به جای این بگید حادثی که اسم است بگید حادث اسمی. علی حالن اسم بی مناسبت نیست. حالا شما میفرمایید با اونا دیگه فرق داره. اونا خب بین حادث ذاتی و حادث زمانی هم فرقه، بین اون دوتا هم فرقه. فرق مهم نیست، مهم اینه که این اسمی که باشیم به مناسبت هست یا نیست. مناسبت داره دیگه. حالا اونا مثلا فکر حادث زمانی به اعتبار زمان، نه به اعتبار خود حادث. اینجا بهش میگیم حادث اسمی به اعتبار خودش داریم میگیم، نه به اعتبار مثلا زمانی که قبلش بوده. اون فرقا ممکنه باشه و مهمم نیست. مهم اینه که این اسمی که ما گذاشتیم مناسبت داشته باشه، اسمی بی مناسبت نباشه. الان ملاحظه میکنید که با این توضیحی که داده شد معلوم شد اسم مناسبیه. بر اشیاء دیگر اطلاق اسم شده و همشون هم اسمهای حادثند، پس حادثه های اسمی هست. به این مناسبت میشه بهشون گفت حادثه اسمی و اشکال اینو نداره. خب من عبارت رو بخونم. عبارت های مرحوم حاجی در اینجا به هم کاملا پیوستند. ولی اگر توضیح کامل داده نشه گسسته از هم دیده میشند. آدم گاهی فکر میکنه که چرا حاجی از این مطلب تو اون مطلب وارد شد. ولی وقتی خوب دقیق فکر میکنیم میبینیم همه مطالب به هم ارتباط دارند و هیچ گسستگی و گسیختگی بینشون نیست. ولی من انشالله در توضیحات سعی میکنم عبارات رو به هم پیوند بدم انشالله. صفحه 82 سطح 14 ول حادث الاسمی مبتداست. ان رسمون خبره، ان رسمون تا آخر خبره. باز تو این ان رسمون، رسمون مبتداست، حدیثون خبره. عبارتو من نکنم. حادث اسمی الذی، حادثی که این حادث اسمی که مصطلح منه، یعنی من مصطلح تو علیه، من این اسم اصطلاحی روش گذاشتم. این اصطلاح قبل از من نبوده، این اسم اصطلاحی من گذاشتم. در قوانین مطرح شده در این مباحث، در مباحث علمی به طور کلی گفته می شود جعل اصطلاح اشکال ندارد، به شرطی که جائل اصطلاح توضیح بده که مرادم چیست. ایشون الان جعل اصطلاح کرده و توضیح میده که مصطلح منه و بیانم میکنه که مرادم از این اصطلاح چیه. پس هیچ ایرادی نداره کار ایشون. لذا میفهمد که من اصطلاح کردم. خب حادثه اسمی چیست؟ حادثه اسمی این است که رسمی و اسمی آمده باشد و جدید باشد. این من طوری که معنا کردم جاء رو خبر گرفتم ولی ناچار شدم بعد بگم و تازه باشد، یه واوی از خودم اضافه کنم. ولی شما جاء رو صفت بگیرید که حدیث بشه خبر، نه جاء بشه خبر، واوم اضافه نکنید چون در عبارت واو نیست. حادثه اسمی و این است که رسمی، رسم مراد نشانه، اون وقتی که خدا در مرتبه ذاته و غیب الغیوبه هیچ نشانی ازش نیست، هیچ اسمی براش نیست. بعد این رسم و اسم جا می آید، وقتی هم میاد جدید است، یعنی در مرتبه ذات نبوده، الان تازه پیدا شده. ان رسمون اسمون، این اسم عطف است بر رسم به حسب عاطف. رسمی یعنی نشانی از خداوند و اسمی از خداوند که این صفت داره آمده، حدیث باشد، جدید باشد. حادثه اسمی این است که این رسمی که آمده جدید باشد، این علامتی که از خدا آمده، این آیتی که برای خدا پیدا شده جدید باشد. این آیت رو میگیم حادثه رسمی، حادثه اسمی. بله، مکان نمیخواد، هر کدوم در موطن خودشون. اسماء الهی در ساق ربوبی هن، عیان ثابت هن در ساق ربوبی هن، بغول در عالم جبروت هن، نفوس در عالم ملکوت هن، ما هم در عالم طبیعت. حالا جایگاه یعنی جایگاه چی میخواد؟ در جایگاه مادی میخواد، ظرف مادی میخواد نداری، بعضی هاشون جایگاه مادی دارن بعضی نداره. هر چیزی در موطن خودش. اسم کجا جاشه؟ سوق ربوبی. سوق ربوبی چیه؟ قبلا توضیح دادیم شاید، ولی چون الان مورد بحثمون نیست توضیح نمیدیم. سوق ربوبی اگه مطلب بشه من بیانش میکنم، احتمالا در منطق من سوق ربوبی توضیح دادم. حدوث سرمدی نه، در سرمد ما هم ذات خدا رو گفتیم هم صفات خدا رو. صفات در سرمد معدوم نبودند، ولی الان داریم حتی صفات هم معدوم میکنیم، میگیم مسبوق به عدمند. یعنی اسما در مرتبه سرمد وجود داشتند و ما الان داریم میگیم اسما هم حادثند، یعنی در مرتبه ذات، نه در مرتبه سرمد. در مرتبه ذات وجود نداشتند، در اون مرتبه غیب الغیوبی وجود نداشتن، ولی در سرمد موجود بودن. به لحاظ سرمد حادث نیستن، به لحاظ ذات حادثن. حالا دیگه سرمد ذاتی و سرمد اسمایی، اینم ممکنه ایشون میگه من این اصطلاح گوشتم، ممکنه کسی باید اصطلاحی شامگید بذاره. عرض میکنم در اصطلاح ما هیچ مناقشه‌ای نداریم، فقط باید اعلام بشه. حتی ما در اصطلاح مناسبت رو هم لازم نمیدونیم، ولی خب اگه مناسبت باشه بهتره. گاهی از اوقات ممکنه لفظی رو بدون مناسبت اصطلاح کرده باشن برای امری، ایراد نمیگیریم، میگیم توضیح دادی کافیه. ولی خب سعی کن اصطلاحو جوری بذار که با معنی لغوی مثلا سازگار باشه. ان رسمون اسمون جا، حادثه اسمی این است که رسمی و اسمی که آمده، تعینی که آمده، حدیث باشد، جدید باشد. جا در واقع جا هست، اما ما اون همزش رو انداختیم، ممدود بوده مقصورش کردیم، میگیم بلقصر بخون، یعنی مقصور بخون، همزه رو بنداز. لذ ضروره به خاطر ضرورت شعری این کار کردیم. حدیثان این جدید. خب حالا توضیح میده چرا این تعینات، این رسوم، این اسما، این اشیا چرا جدیدن؟ چون ایشون در مرتبه ذات نبودند، ذات غیب مطلق بود، تعینی نداشت. اینا تعینند، تعینات بعد از اون نامتناهی ظاهر شدند. اون نامتنهی که اصلا ظاهر نمیشه، اینا ظاهر شدن. چون بعدن به وجود آمدن پس حدیثند، پس جدیدند، یعنی در مرتبه ذات مدومند. از کان الله ولم یکن معه شیئون، خداوند بود ولم یکن معه شیئون، در مرتبه او هیچ چیزی نبود. این لم یکن معه شیئون خالی از زمانه، یعنی الان هم لم یکن معه شیئون، نه که لم یکن ماضی باشد. لم یکن فعل جهده، فعل جهد مفادش ماضیه، ولی اینجا فعل منسلخ از زمان میکنه، مثل کان الله غفور رحیم. کان الله غفور رحیم معنیش نیست که دیروز بود الان نیست، کانه رو منسلخ از زمان میکنه. میگن در این جور موارد کانه منسلخ از زمان، یعنی زمان توش لحاظ نمیشه. لم یکنم همینطور، این نه اینکه خداوند کانه قبلا بود و لم یکن قبلا لم یکن معهوشه، الان معهوشه، نه الان هم معهوشه، اون نداره، همراه خودش هیچی نیست، همه چیز بعد از اوست، هیچی همراه او نیست. لذا بعضی اضافه کردن لم، داریم که لم یکن معهوشه اون، بعضی اضافه کردن و الان کماکان، این الان کماکان جز حدیث نیست، اضافه بعضی از عرف هاست برای توضیح بیشتر. شمردن، میگن خودشون میگن جز حدیث نیست. تازه خود کان الله ولم یکن معهوشه اون رو بعضی میگن حدیث با سند نیست، اون و الان کماکانش رو تصریح میکنن که که اضافه بعضی عرف هاست. حالا یه ممکنه من در بعضی حدیث پیداش کنن از کان الله، ولی خب مطلب مطلب درستیه، در مرتبه ذات الله هیچی نیست. از کان الله ولم یکن معهوشه، این از کان الله دلیل برای جدیدونه، یعنی تمام تعینات جدیدند. چرا جدیدند؟ چرا حدیثند؟ چون خدا بود ولم یکن معهوشه. این ولا اسمون ولا رسمون تا آخر تفصیل شیئونه. لم یکن معه شیئون، شیئون یعنی چی؟ یعنی رسم، اسم تا آخر، هیچ کدوم از اینا نبودن. ولا رسمون ولا اسمون ولا رسمون اینا تفصیل شیئونه، یعنی اول شیئو به طور مطلق گفت، بعد مصادیق شیئو داره ذکر میکنه. ولا اسمون ولا رسمون ولا صفتون، اسم و صفت هم به هم فرق میکنن، قبلا گفتم اسم صفت به علاوه ذات، صفت بسیط، اسم مرکبه. ولا تعینون، هیچ تعینی نبود، حتی تعینای علمی هم نبود، چطور تا چه برسه تعینای خارجی. تعینای خارجی هم بعضی مجردن مثل عقول، بعضی هم مادین مثل ماها، هیچ کدوم از این تعینات نبود. فحدث و جدد من المرتبه الاحدیه الاسما، الاسما فاعل حدثه و نائب فاعل جدد است. حالا نائب فاعل میگیم دیگه. مرتبه احدیت بعضی ها گفتن خودش یکی از تعیناته، مرتبه احدیت یکی از تعیناته، چون خود احد یه نوع تعیونه، بالاخره یه اسم دیگه. نظام مرتبه ذات رو قبل از احدیت گرفتند، بعضی اینطوری هست، بعضی گفتن نه، مرتبه احدیت همون غیب الغیوبه، ما اسمش رو گفتیم مرتبه احدیت، چون احد است همه غیر خودش رو دفع میکند. پس در اونجا لم یکن معه شیئون هست، بنابراین مرتبه احدیت میشه خود مرتبه غیب الغیوب ذات. از ظاهر عبارت مرحوم حاجی برمیاد که این قول دوم انتخاب کرده، مرتبه احدیت و مرتبه ذات گرفته، گفته یو جدد من المرتبه الاحدیه الاسما، یعنی اسما تازه از مرتبه احدیت آمدند، مرتبه احدیت قبل از اسما گرفته، اسما اولن دیگه، بعد از ذات اله اسما هن. این میگه این اسما از مرتبه احدیت گرفته شده. اما خب میشه اینطورم از عبارت استخراج کرد که بعضی از عرفا اینجوری تصریح کردن که از ذاتی که فوق مرتبه است مرتبه احدیت به وجود آمد، بعد از مرتبه احدیت اسما درست شد. بعضی هم اینطوری میگن، و اگر اینطور باشه مرتبه احدیت میفته بعد از ذات، بعد از غیب مطلق. این مسئله اختلافیه، حالا کدومش درسته باید از خدا پرسید، ما هیچ کدوم رو نمیدونیم کدومش درسته. یه وقتا دیدید یه چیزی دیگر ایست غیر از اینها، غیر از همه اینها. علی حال اون چه ما به ذهنمون داریم میرسه میگیم، کاری نداریم که یعنی نمیتونیم بیان کنیم، نه کاری نداریم، نمیتونیم بیان کنیم که کدام این دوتا درسته. این هم که ما میبینید تا اینجا رسیدیم به کمک روایات آیاته، و الا ما همین حد هم نمیتونیم حرف بزنیم. البته آیات و روایات با برداشت خودمون، اما برداشت دقیق ما که سالها افکار مترقی روش فکر کردند تا به این صورت منظمش کردن. فحدث و جدد من المرتبه الهدیه حدث الاسما و رسوم. خب تا اینجا مطلب روشن شد. حالا آیا این تعینات که حادث شدند تا ابد هستند یا زائل میشند؟ ایشون میفهمد همونطور که حادث شدند زائل میشند. حدوثشون به چه نحو بود؟ زوالشون به چه نحوه؟ حدوثشون به این نحو بود که منشأشون بود، خودشون نبودند. منشأ همه این موجودات خداست، اون بود، خودشون نبودند. چی شد پس؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینایی که نبودن ظاهر شدند. پس وجود یعنی ظهور، بنابراین اینا قبلا بودند اما ظهور نداشتند، بعد ظاهر شدند. بعد از این که مدتشون تموم شد همه رجوع میکنند به الله، دوباره میشه مثل همون اول. رجوع میکنه یعنی چی میشن؟ نابود میشند یا محو میشند؟ نابود به معنای محوی، به معنای محو شدن و از بین رفتن، یا محو به معنای نابود شدن، برای اینا نیست. بلکه معنی این که پوشیده میشند. وقتی به الله رجوع میکنن پوشیده میشن، دیگه ازشون هیچ خبری نیست، ولی اصل موجوده. تعبیر به اصل تعبیر غلطیه، من از باب ناچاری تعبیر کردم. ما فروع خدا نیستیم، خدا اصل ما نیست، ولی موجد منشأ. چرا؟ این خوبه. خداوند اگر نداشت این موجودات رو، اینا رو نمیتونه صادر کنه. داره، منتها نه به این صورت که هستن، نه با این تعینات، نه با این ظهورات. حالا ما عرض میکنم نمیتونیم تعبیر بکنیم، میگیم اصلشو داره، منشأشو داره. تعبیر خودشون مبدا اونجاست، مبدا همه اشیا اوست. تعبیر من مبدا تعبیر یه خود سالمتر از بقیه است، مبدا همه است و منتهای همه است، مبدعی است که همه را ظاهر می کند، منتهایی است که همه را در خودش جمع می کند و می پوشاند. توجه شد چی شد؟ حدوث چگونه است؟ زوال چگونه است؟ صد را در مسئله معاد یه حرفی داره که شاید اینجا مناسب باشه من عرض کنم. میگه که ماها معاد داریم، ما انسان ها معاد داریم، به این صورت که میاییم تو عالم بعدی با وجود قوی تر. حیوانات هم معاد دارن. بعد حیوانات رو دو قسم کنه، حیواناتی که قوه ذاکره دارن، مثال به اسب و کبوتر و اینها میزنیم، حیواناتی که قوه ذاکره ندارن مثل حشرات، مثال به پروانه و امثال زالش میزنیم. بعد میگه حیواناتی که قوه ذاکره دارن محشور میشن به رب و نوعشون. ماها محشور به رب و نوع نمیشیم، ما مستقل محشور میشیم، اونا محشور میشن به رب و نوعشون، ولی استقلالشون از دست نمیدن. کسرات محفوظه. اگر هزار تا فرس تو عالم به طبیعت هست، این هزار تا فرس هم اند رب و نوع موجوده، یه وجود اجمالی ندارن. این حیوانات وجود تفصیلی دارن اونجا، ولی وجود استقلالی ندارند، وجود در رب و نو دارند. حشرات که ذاکره ندارن، اینا محشور میشن به رب و نو، وجود استقلالیشون و وجود دنیایشون از دست میدن، استقلالشون از دست میدن، همشون میشوند وجود دارای وجود اجمالی عقلی. در وجود اجمالی عقلی ما ها مدوان وجود اجمالی عقلی داشتیم، تمام انسان ها در یه وجود اجمالی تو رب و نوم موجود دارن. انسان ها بودن ولی لم یکن شاین مذکورا، یعنی نمیشه گفت این زید، این امر، اون بک، اصلا جدا نبودن. یه وجود بود که اگه تنزلش میدادی میشد زید، بازم تنزل بعدی میشد امر. مثل همون وجود عقلی که من دارم، نه مطلب عقلی که تو ذهن منه. این بیاناتی که برای افراد مختلف میکنم در اون مرتبه وجود عقلی همشون موجودند، لذا ظاهر میشن، اما موجود مذکور نیستن. بعد که من اون مطلب عقلی رو برای شما میگم، این یه وجود مذکور درست میشه. دوباره برای نفر دوم که میگم، یه وجود مذکور دوم درست میشه. سوم که میگم، وجود مذکور سوم همینطور. ما هممون بودیم ولی وجود مذکور نداشتیم. الان وجود مذکور داریم، در قیامت هم وجود مذکور داریم. حیوانات ذاکره دار در رب و نوعشون بودن، وجود مذکور نداشتن، بعد وجود مذکور پیدا کردن، قیامت هم وجود مذکور دارند، منتها وجود مذکور استقلالی نه، وجود مذکوری به تبع وجود رب و نوعشون. حیواناتی که ذاکره ندارن قبلا وجود مذکور نداشتن، آمدن تو این دنیا وجود مذکور پیدا کردن، بعدم که محشور میشن دوباره وجود مذکور نخواهند داشت. وجود داره ولی وجود مذکور نیست، یعنی دیگه اونجا این پروانه اون پروانه نیست. پروانه ایست که اگر تنزل کند این پروانه اون پروانه درست میشود. حالا ملاحظه کردن چی شد؟ ما همه وقتی که رجوع میکنیم الالله، به صورت اون حشراتی که صدرا میگه میشیم. صدرا میگه حشرات به رب و نوعشون رجوع میکنن و مذکوریتشون از بین میره. ما به الله رجوع میکنیم، مذکوریتم از بین میره. همه چیز دیگه تمامه، همه منمحی میشند. حالا منمحی رو بعضی گفتن نابود، ولی ما یه خود بالاتر از نابود میگیم، یعنی همه تعبیر ما مستور میشن، متموس میشن، بله مندک میشن، حالا به هر تعبیری میخواد بگید. منظور تقریبا روشن شد، مفهوما روشن شد، و ما بیش از روشن شدن مفهومی انتظار نداریم. خیلی هنر میکنیم که مفهوم برامون روشن بشه، واقعیت رو هنوز نیافتیم، ولی بعدن شاید خدا به ما اجازه یافتنشو بده، ولی الان فقط در حد مفهوم. پس روشن شد که این حادثه اسمی علاوه بر این که حادثه است، ابتداءن منمحیس انتهاءن. پس قبل و بعدش رو عدم فرا گرفت، مسبوق است به عدم و ملحوق است به عدم. بهش و جهنم همینطوره. ریزا رو نپرسید، ریزا رو نه خود شما میدونید، نه من میدونم، نه دیگران میدونم، هیچی نمیدونم چه اتفاقی میفته. بهش و جهنم هم میره، بله این هم از بین میره، جبرئیل و عزرائیل هم از بین میرن، اینا چطوری میشه؟ بعد خود مرحوم سبزواری بعدن یه مطلبی میگه، میگه که اینا همه با اسم قاهر از بین میرن. خب خود اسم قاهر پس هست، اونم یکی از تعیناته، اینی چیکارش میکنی؟ پیداست ببینید حرفایی که ما اینجا میزنیم، حالا به تعبیر من خیلی روشن نیست، خیلی هم سعی میکنیم. مثلا یادتون باشه من قبلا اشاره کردم، صدرا میگه ملائکه عقلی باقی میمونن از بین نمیرند، با نفخ صور از بین نمیرن. تو اسرار، توی اسرار آیاتش میگه، تو صفحه بعدش، درست صفحه بعدش یا دو صفحه بعد یا یک صفحه بعد، ظاهرا یک صفحه بعد، میگه جبرئیل و عزرائیل، خب اینا ملائکه عقلی هم، میگه همشون از بین میرن، روایت هم میگه. خب بعیده که صدرا این دو تا صفحه مطلبش یادش رفته باشه. تو این صفحه میگه همه ملائکه عقلی از بین میرن که جبرئیل و میکائیل هم ملائکه عقلی هم. تو اون صفحه میگه جبرئیل و میکائیل و عزرائیل هم میمیرن. اونجا میگه از بین نمیرن، اینجا میمیرن. تازه روایت هم میاره. خب پیداست که ایشون متوجه است که تناقض‌گویی نکنه، و تناقض‌گویی هم نکرده. اونایی که نمیمیرن تو ساق ربوبی هند، اونایی که میمیرن تو عالم جبروت هند، ساق ربوبی بالاتر از عالم جبروت. خب این همه باید مطرح بشه. باز آخر سر میگیم شما گفتید همه اونایی که حادثه اسمی هستن منمحی میشن. خب از جمله اسما هم حادثه اسمایی گرفتی، اونا هم باید منمحی بشن، پس سوق ربوبی هم باید از بین بره. ایشون میگه که اسم قاهر همه موجودات رو منمحی میکنه. خب اسم قاهر هم اسم یکی از اسماه. ببینید اینجا باید با این صورت حل کرد که منمحی میشوند. حالا موتم اینجوری معنا کنیم، موت یعنی هر موجودی از اون فائده و کارایی قبلیش بیاد بیرون، این میشه موت. نه موت معنی نابودی، موت معنی این که این موجود دیگه اون کارایی سابقه نداشته باشه، این میشه موت. اینجور تصرفات باید بکنیم. علیال آخر سرشم باید بگیم که نمیدونیم، همین مقدار میدونیم که گفتیم. نه، هیچ وقت ما نمیگیم ما میرسیم به مرتبه قاهریت. ما خیلی قدرت نداریم که مرتبه قاهریت بشیم. ما میگیم قاهریت میاد ما رو فرا میگیره، اون دیگه دست من و شما نیست. اینطور نیست که من برم با اختیار خودم برسونم به قاهریت، قاهریت من فرا بگیره. اصلا قاهریت در سوره اسرافیل که میاد، قاهریت میاد همه رو فرا میگیره، اختیار من و شما نیست. چون کسانی که به درجات بالا رسیدن، چون کسانی که پایین و پایینن، اصلا اسم قاهر هم نشنیدند تا چه برسه به این که سلوک کرده باشن و خودشون رو به اسم قاهریت رسونده باشن، همه مشمول قاهریت میشن. حالا ما ظهور قاهریت کار نداریم، خود قاهریت که میخواد بیاد همه رو میبره. حتی اونی که تو نشه طبیعت آمده، به قول شما ظهور قاهریت، اون تو نشه طبیعت ظهورش میاد، تو نشه بالاتر مرتبه بالاترش میاد. خود قاهریت بالاخره هست. این اگر تمام اسما منمحی میشن، این قاهریت از کجا آمده؟ هست دیگه. اینا رو قبول دارن. اینا شما دارید یه مطلب دیگه میگید، غیر از این چی که من دارم عرض میکنم. شما میگید قاهریت در هر مرتبه اثر خودش میذاره. خب این قاهریت تنزل میکنه تو مرتبه، یه قاهریت عامی هم ما داریم که شامل همه مراتب میشه. اون قاهریت از بین میره یا نه؟ اون منمحی میشه یا نه؟ اون حادثه اسمی هست یا نیست؟ حادثه اسمی هست، باید منمحی بشه. مرحوم سبزواری میگه در انتها همین قاهریت این کار میکنه. مگر اینطور بگید قاهریت که منمحی کرد خودش هم منمحی میشه، اینطوری بگید. منمحی کننده و منمحی شونده است، اینا دیگه این تا اینجاها که میرسه دیگه میریم سراغ حرف زدن، واقعیت برای اون خیلی روشن نمیشه. مسلم خود ذات منبهی میکنه، ایشون میگه با اسم قاهریتش، خود ذات با اسم قاهریت منبهی میکنه، بله ذات اسم رحمت هم توش هست، رحمت که منبهی کننده نیست. نه در مرتبه او کسی نیست. ببین من حرفا من اینا نمیگم، شما باز رفتید مطلبی دیگه. من میگم اسم قاهر آیا حادثه اسمی هست یا نیست؟ ایشون میگه حادثه اسمی همه منمحی میشن، پس اسم قاهر هم باید منمحی بشه. این اسم قاهری که باید منمحی بشه چطور همه رو منمحی کرد؟ خودش منمحی نشد. مرتبه ای هست، پس مرتبه ای هست که این قاهر تو مرتبه منمحی شده، و مرتبه هم حادث اسمیه، اونا بعد از این بره همه با جمع بشن. ایشون میگه آنچه حادث اسمیست منمحی میشود، غیر خدا هر چی رو حادث اسمی کرد، پس همه باید منمحی بشه. خود ایشون متوجه این مسائل هست و مسئله عرض کردم مسئله سنگینیه. همون مسئله جبرئیله که صدرا میگه ملائکه عقلیست نباید منمحی بشه، از طرفی هم روایت میگه جبرئیل هم میمیره. اما چجور جبا جمعش کرد؟ من موت به معنی از کارهای افتادن گرفتم، این تا یه مقدار مشکل حل میکنه، بازم حل کامل نمیکنه. ما نمیگیم قاهر میمیره، ما میگیم قاهر منمحی میشه، ایشون میگه متموس میشن. من یه چیزی خواستم بگم، چند بارم به ذهنم خطور کرد ولی خائف بودم از گفتنش، حالا اشاره میکنم. ببینید وقتی نور خورشید میتابه تمام ستاره ها منمحی میشن. انمها رو خواستم اینطوری بگیرم که بگم اسما هستند، منتها این نور خورشید ذات تابیده منمحیشون کرده، پس از بین نمیرن، منمحی به این صورت. اگه این باشه میتونه اسم قاهر بیاد عالم طبیعت رو برداره، حتی عالم مثال هم میتونه برداره، چون هست ولی منمحیست، یعنی زیر نور شدید نوری نداره، مگر اون نور شدید از همین کانال، به قول ما از همین کانال بتابه و اشیا رو معدوم کنه. اون نور شدید از کانال رحمان تابید، جهان با اسم رحمان موجود شد، حالا به اسم قاهر میتابد، جهان به اسم قاهر منمحی میشود. اینطوری میتونیم، ما اینجوری میفهمیم. شاید عرض میکنم کلمه منمحی فرق میکنه با کلمه نابود، اگرچه در لغت منمحی رو معنی نابود هم معنی کردند، ولی منمحی به معنی محو شدنه، محو شدن غیر نابود شدنه. ستاره ها در روز محو میشند ولی نابود نمیشند. عرض شدم من این عبارت رو میخواستم بیارم، هنوزم نمیدونم کار خوبی کردم اینو گفتم یا نگفتم. اینجور جاها واقعا حرف زدن سخته، اینجور جاها حرف زدن سخته. احتمال اشتباه هم زیاده، چون ذهن ما نسبت به اینجور مسائل کاملا نارسایی داره، ولی تا جایی که ممکنه اونم با استفاده از روایات آیاتی که گفته شده، ما یه چنین تنظیمی، یه چنین نظمی رو تو ذهنمون ترسیم کردیم و داریم اظهارش میکنیم. معتقدم هستیم که بهترین برداشت رو کردیم. ولی حرفای من دست کسی نیفته بگه شما هم دارید اعتراف میکنید که حرفاتون باطله. نه، ما بهترین حرفا رو داریم میزنیم. یه مقدار فهمیم، ولی اینکه اونطور که پیغمبر حرف میزنه، اونطور که خدا حرف میزنه ما حرف بزنیم، اصلا کسی این تصورش هم نمیکنه. تا چه برسه ما ادعا کنیم چنین. ما در اندازه فهم خودمون داریم حرف میزنیم. اون کسانی که مخالف فلسفه تو اینجا یک کلمه نمیتونن بگن. کسانی که مخالف فلسفه عرفانن تو اینجا موارد یک کلمه نمیتونن حرف بزنن. حالا ما همینقدر هنر داریم که این مقدارش هم گفتیم. و کما ان کل ما جاء من اسم و رسم حدیث لم یکن فکان کذالک. من عمدن مکس کردم که فکان رو به جمله قبل بچسبونید، فکان کذالک نخونید، فکان به جمله قبل بچسبونید. من اینه، هر چیزی کل ما کتاب ما سرهم نوشته، نه با سرهم نوشته بشه. کما داره؟ نه، کما که اول داره. کما اند کل ما، این کل ما سرهم نوشته، باید جدا نوشته بشه. مال شما جدا نوشته خوب کردی، مال ما سرهم نوشته درست نیست. کما این که هر چیزی که آمد، من بیانیه میاره، من اسم و رسم، چه اسم چه رسم، همه حدیثون، این خبر این است. همونطور که هر چیزی که آمد جدید بود، جدید بود یعنی چی؟ یعنی لم یکن فکان. این لم یکن فکان توضیح حدیثونه. اگر هم نمی آورد مشکلی نداشت، ولی چون میخواد بگه سابقه عدم داشت، آورد گفت لم یکن فکان، تا بعدن بتونه بگه لاحق عدم هم داره. الان سابقه عدم رو بیان میکنه تا بعدن لاحق عدم رو بیاره. میاد میگه لم یکون فکانه، بازم شما لا یکون، لم یکون یا لا یکون. هر چیزی که آمد، چه اسم است چه رسم است، حدیث است، تازه است. تازه است یعنی چی؟ یعنی لم یکون فکان، نبود بعدن وجود گرفت. همونطور که در ابتدا معدوم بود، کذالک متموسون منمهی اند مسیر الکل الی الملک دیان. متموسون یعنی محو، ناپدید، کهنه، فرسوده، همه جور معنی شده. منمهی هم اینطور معنی شده، ناپدید شونده بعد از آشکار شدن. حتی از بین روندم گفتند. اینا معانی لغویه. که اینا متموس میشن، که منمهی میشن. متموسون منتهن منمهن تقریبا مرادفن، تقریبا. که متموس میشن، منمهی میشن، اند مسیر الکل الی ملک دیان، وقتی کل به سمت ملک دیان میرن. ملک دیان رو ملاحظه کنید، اولا کلمه ملک آورده. حالا ملک چه معنی، پادشاه چه معنی، مالک، که خود همین ملک بودن و مالک بودن، اونم مالک حقیقی، انبهای ما رو میرسونه، میرسونه که ما منمهی در ید او هستیم، چون ملک او هستیم. ملک یعنی مسخر، مسخر به معنی واقعی. بعد گذشته از این، کلمه دیانم درست معنی پاداش دهنده به نیکی یا بدی میاد، به معنی غالب و بسیار چیره هم میاد. ملک دیان یعنی ملکی که غالب است، غلبه دارد، چیره و تسلط دارد بر کل اشیا، مثل همون نور خورشیدی که تسلط داره بر نور ستاره. البته من قاضی و حاکم هم آمده، این همه در مورد خداوند مناسبت داره، ولی اون چه که الان در اینجا مناسبه همون غالب و مسلطه که غلبه دارد بر همه اشیا، مالک همه اشیاست و تسلط بر همه اشیا داره. لذا این در مسیر و انتقال به سمت او همه منمحی میشن. پس ما مسبوق به عدم و ملحوق به عدم. این مطالب در مورد ما خوبه، در مورد حتی عقول هم خوبه، ایشون تو اسماء اینام برده، این یه خورده سنگینش کرده، ولی این مطلب رو قبول داریم. ما ملحوق مسبوق به عدمی، ملحوق به عدم. اون عالم بالاتر از ما هم همینطور، عالم های دیگه هم همینطور. فقط مشکل ما سر اسماءه، ولی وقتی توجه کنیم که اسماء هم مخلوقند، اگر توجه کنیم که اسماء هم مخلوقند، برامون روشن میشه که اونها ملحوق مسبوق به عدمند، چون مخلوقند، واجب که نیستند. اگه مسبوق به عدمند، ملحوق به عدم هم خواهم بود. بنابراین این مطلب تا حدی روشن میشه، کلیشو میتونیم بگیم. اون شکی که من کردن در جزئیات بود. وقتی میام تو شک جزئیات میخوام حرف بزنیم، نمیتونیم حرف بزنیم، ولی اصل کلیشو میتونیم بگیم. جزئیات برامون روشن نیست. اونجام که من اظهار عجز کردم در جزئیات بود، در کلیات هم ما عاجزیم، ولی کلیات خودشون با ما یاد دادن، چون یاد دادن ما از اون عجز در اومدیم، ولی جزئیات هنوز هم عاجزیم. ظاهرش اینه که نفخ سورو داریم که مرحوم خواجه نفخ سورو داریم که حالا در قیامت چه اتفاقایی میفته. نفخ سور اول همه رو مدهوش میکنه، نابود نمیکنه، تعینات هستن مدهوشن. نفخ سور دوم همه رو نابود میکنه، نفخ سور سوم دوباره احیا میکنه. این حرفاییست که صدرا در اصل الایات از آیات قرآن در میاره، آیات را باید در میاره، به این صورت مرتب میکنه. سه تا نفخ سور معتقده، یه نفخ سور اول که مدهوش کننده است، نفخ سور دوم که نابود کننده است، نفخ سور سوم احیا کننده است. وقت بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم شاید فاصله روشن نیست چقدره، چون زمان هم مبتلا به نفخ سور شده. وقتی مبتلا شده زمان هم برداشته شده، دیگه نمیشه زمان تعیین کرد. بین نفخ سور دوم و سوم که دیگه کاملا زمان اصلا رفته، نه مدهوش شده، اصلا رفته. لذا میان از امام زین العابدین سوال میکنن بین نفخ سور اول و سوم چقدر فاصله میشه، بین مرگ و حیا چقدر فاصله میشه. امام جواب میدن ماشاءالله، یعنی زمان تعیین نمی کنند، آنچه خدا می خواد. یعنی نمیشه زمان تعیین کرد، نمیشه زمان تعیین کرد. لذا جز جواب ما ماشاءالله جواب دیگر اصلا اینجا جا نداری. خب بعضی مطالب گفته شد، بسیارش هم گفته نشد، همون مقدارش هم که گفته شد دیگه بالاخره یه جاهایی دست اندازی کردیم که شاید توان ما نبود. اما عرض کردم چون متکای ما روایات و آیاتن اشکالی نداره. شما به فلاسفه مشا مراجعه کنید، کلمه از این حرفا رو نگفتند. چرا؟ چون اونها سراغ روایات و آیات نرفتن. ولی حکمت متعالیه چون علاوه بر فلسفه مشا به سمت روایات و آیات هم رفت، به خودش جرأت داد که اینجور مسائل مطرح کنه با استناد به همون روایات آیات. یعنی هیچ کدوم از این مطالب ما از عقل خودمون در نیاوردیم. اگه از عقل خودمون در آورده بودیم اصلا قابل اعتماد نبود، به خاطر اینکه عقل ما کشش و بردش به اون حد نیستی به اونجاها برسه. دیان و قهار معنا کنید، غالب مسلط ایبی نداره. این که ما قال سیدالاولیا رو بذاریم برای جلسه بعد وسط مطلبیم، ولی چون خیلی طول کشید دیگه جلسه بعد توضیحش بدیم.